ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز میکنیم. در ابتدا اشاره داریم به کلام رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه درباره قرآن. اون حضرت در ارزش و اهمیت قرآن می‌فرمایند: من عقد به اموره اسمه الله و من تمسک به انقذه الله. ای مسلمان‌ها بدونید این قرآن خدا و این کتاب الهی در میان شماست. کسی که به قرآن در امور زندگی خود را گره بزنه، خداوند خودش او را محفوظ کرده، و کسی که در زندگی به قرآن متوسل بشه، خداوند او را نجات داده. امروز آیات پایانی سوره بروج رو با هم مرور میکنیم. اجازه بدید که قبل از ورود در آیات با هم به تلاوت این بخش از آیات گوش بکنیم.
بل الذین کفروا فی تکذیب والله
بل در آغاز آیه 21 که می‌فرماید بل هو قرآن مجید، این اضراب بر تکذیب قرآن که در آیه 19 فرمود، که در اونجا فرمود بل الذین کفروا فی تکذیب، که مراد از این تکذیب قرآن هست. اکنون می‌فرماید این چنین نیست که اینها قرآن رو تکذیب می‌کنند، بلکه باید بدونن که این یک کتابی است با شرافت و کرامت، که نه تنها این کتاب در میان انسانها به صورت زبان عربی و با خطوط کلمات و الفاظ هست، بلکه حقیقت این قرآن در لوح محفوظ هست. قبل از اینکه توضیح بیشتری پیرامون لوح محفوظ عرض بکنم، اجازه بدید خود لغت قرآن رو یک مرور اجمالی داشته باشیم. این لغت مصدر از ماده قرعه هست، و قبلا داشتیم که قرعه یقرأ و قرآن و قراءتن به معنای مطالعه یک مکتوب و یا صحبت کردن از روی یک نوشته و یا به جمع کردن اجزای یک شیء و ضمیمه کردن اونها به هم گفته میشه. لذا وقتی گفته می شود قرع و شیء، یعنی اجزای پراکنده اون شیء رو به طور منظم در کنار هم قرار دادن. نتیجه این هست که اصل معنای قرائه یعنی دقت کردن در یک مکتوب برای فهم و حفظ معانی اون مکتوب. و این مکتوب میتونه هم یک امر مادی باشه و یا یک امر معنوی. پس در قرائت که به معنای جمع کردن هست، در اونجا هم باز نمیشه گفت هر جمع کردنی رو قرائت میگن، بلکه باید یک جمع کردن منظم و معنادار اجزای یک حقیقت که در کنار هم اینها قرار میگیرند، یک معنای خاص و یا یک امر خاصی رو از اونها بشه استفاده کرد، در اون جمع منظم گفته میشود قرائت الشیء یا قرائت الکتاب. اگر هم به معنای حفظ و فهم معانی باشه، پس قرائت الکتاب یعنی خواندن به دقت کردن و حفظ معانی اون کتاب. تا به اینجا پس معلوم می شود که ما وقتی در قرآن که مصدر از قرائه هست به معنای جمع کردن بگیریم، پس قرآن می شود اون ضبط کردن و جمع کردن اجزای پراکنده یک شیء. اگر به معنی حفظ معنا و مفاهیم بگیریم، وقت قرآن می شود حفظ کردن و نگهداری اون مفاهیم و معانی مکتوب و یا صحبت کردن و سخن گفتن از یک نوشته مکتوب. اما اصطلاحاً در قرآن به کتاب الهی که بر رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه نازل شده خداوند قرآن می فرماید. پس در اینجا که می فرماید بل هو قرآن مجید، به این معنا می شود که اینطور نیست که کفار می اندیشند و این کتابی رو که ای پیامبر در نزد توست اون رو تکذیب می کنند، بلکه این کتاب کتابی است با عظمت و بی انتها در شرف و کرامت و بزرگی که این کتاب در لوح محفوظ است و نام او قرآن است.
بل هو قرآن.
و اما لغت لوح، این لغت از ماده لاح یلوح و لوحن به معنای آشکار شدن و ظاهر شدن گرفته شده. مثلا وقتی گفته می شود لاح النجم، یعنی ستاره در آسمان آشکار شد. لوح به معنای اسمی، یعنی اون صفحه یا کاغذ مسطحی که بر اون چیزی رو می نویسن. پس لوح محفوظ یعنی اون نوشته و اون کاغذ یا چیزی که بر او چیزی نوشته شده و این وصف محفوظ بودن را دارد. محفوظم اسم مفعول از ماده حفظ یحفظ و حفظن، یعنی حفظ شده از خرابی و تلف و تغییر و تحریف و هر نوع تغییر و دگرگونی. پس این که می فرماید بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی این چنین نیست که اینها می انگارند، بلکه این کتاب قرآن با شرف و کرامت و عظمت هست و این در مقامی محفوظ از دست برد بیگانگان و در مرتبه فوق مرتبه عقول انسان هاست که دیگر دست تغییر و تبدیل و تحریف در اونجا راهی ندارد. اجازه بدید که اکنون که ما رسیدیم به پایان سوره بروج و درباره قرآن خود پروردگار فرمود که او هم مجید است و هم در لوح محفوظه، ما از فرصت استفاده کنیم و بیش از بحث لغوی مختصری پیرامون این مقام لوح محفوظ برای عزیزان شنونده توضیحاتی رو عرض کنیم. اجازه بدید با هم به یک تلاوت گوش بکنیم تا درباره لوح محفوظ با هم صحبت کنیم.
بل الذين كفروا في تكذيب والله
خداوند در آغاز سوره قدر می فرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، و با توجه به این که در اونجا گفتیم فرق بین انزال و تنزیل در دفعی بودن انزال هست و تدریجی بودن تنزیل، پس معلوم میشه که در این آیه شریفه اشاره به اون مقام انزال و ناگهان فرود آمدن قرآن در ماه رمضان و در شب قدر یک بار بر قلب مبارک رسول اکرم است. و در این حال همون قرآن در طول 23 سال به تدریج توسط جناب جبرائیل امین علیه السلام بر رسول اکرم نازل شد. بنابراین معلوم میشه که قرآن دو مقام داره. یکی مقام احکام و اجمال که روح و حقیقت قرآن هست، و این مقام از سنخ کلمه و کلام و لفظ نیست، و مقام دیگر مقام تفصیل و تبیینه که همین صورت لفظی و عربی قرآنه که در میان ما هست. خداوند به این دو مقام در اول سوره هود هم اشاره می فرماید. در اونجایی که می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، که می‌فرماید این کتاب کتابی است که آیاتش احکام و اجمال یافته و سپس تفصیل داده شده است از ناحیه پروردگاری که هم حکیم است و هم خبیر. باز به همین مقام اجمال و تفصیل در اول سوره زخرف آیه 3 به بعد این چنین اشاره می‌فرماید که حم میم و کتاب المبین، و بعد می‌فرماید انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، که ما این قرآن رو در مقام تفصیل به صورت زبان عربی مبین و آشکار برای شما قرار دادیم که تا در او فکر بکنید. و بعد به مقام اجمال و احکام او اشاره می‌فرماید که و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، و همین قرآن در مقام ام الکتاب است که مقامی بلند و محکم و استوار. از اینجا معلوم میشه که حقیقت و روح قرآن در یک مقام بلند و غیر قابل دسترسی با علوم رسمی و خواندنی است که خداوند از اون مقام به مقام لدینا لعلی حکیم تعبیر می‌فرماید. و از خصوصیات این مقام این هست که این مقام حکیم یعنی محکم و غیر مفصل و غیر قابل تغییر و تردیده. در واقع این همون مقامی است که برای همه انسان‌ها در قیامت ظاهر و آشکار میشه، ولی برای اوحدی از انسان‌های پاک و پاکیزه و مطهر در دنیا ظاهر میشه. خداوند در آیه 52 سوره اعراف به این که حقیقت قرآن در دنیا از دسترس انسانها خارجه و در قیامت برای اونها آشکار میشه این چنین میفرماید که میفرماید ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدن و رحمتا لقوم یؤمنون، که ما برای اونها کتابی رو آوردیم که این کتاب رو تفصیل دادیم از روی علم و تبیان و روشنگری، و در حالی که این کتاب هدایت و رحمت برای مؤمنینه. و بعد می‌فرماید این کتابی که برای مؤمنین آمده است حقیقت او در قیامت این چنین ظاهر می‌شود، هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. که اینها وقتی در قیامت حقیقت قرآن رو مشاهده می کنند می گویند که قبلا رسولان الهی به حق این کتاب رو برای ما آورده بودند. این کتابی که در قیامت برای همه روشن میشه، گفتیم در دنیا برای کسانی که پاک و مطهرند ظاهر و آشکار فقط میشه، اون کسانی که فطرت خودشون رو آلوده به گناهان نکردن. خداوند در آیه 77 سوره واقعه به این معنا اشاره میکند که میفرماید انه لقران کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. که این یک قرآن کریم و با مقام و با ارزشی است که در کتاب مکنونه و جز مطهرین و پاکیزگان نمیتوانند اون رو بهش دسترسی پیدا کنند و اون رو بیابند. بنابراین ما از مجموعه این آیات نتیجه گیری کلی میکنیم و اون اینکه قرآن یک مقامی دارد که حقیقت و روح و باطن قرآنه و خداوند از اون به کتاب مکنون یا به ام الکتاب و یا به لوح محفوظ تعبیر می‌فرماید. اون یک حقیقتی است که به دور از دسترسی انسان‌های عادی است و تنها مطهرین و اولیای الهی در دنیا به اون واقفند و این حقیقت از صنف کلمه و کلام و لفظ نیست و طبعاً ناسخ و منسوخ و عام و خاص و این بحث‌هایی که در الفاظ میاد در او هیچ راه نداره. این مقام همون مقام روح قرآنه که نسبت این روح نسبت به قرآن نسبت روح انسانی به جسد مادی اوست. در واقع این قرآن عربی مبینی که در میان ماست جسد و جسم قرآنه که روح او همون ام الکتاب و لوح محفوظ و کتاب مکنون الهی است. نکته‌ای که ما باید در نظر بگیریم اینه که همه سخن ما در فهم قرآن و همه تلاش ما در آشنایی با قرآن باید این باشه که با پاک کردن درون و انس با قرآن ما به این حقیقت بتوانیم در دنیا نزدیک بشیم تا هر کس بنا به مرتبه‌ای که داره از این ظاهر قرآن بتواند به اون حقیقت و باطن قرآن نزدیک بشه.
بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ.
در این فرصت پایانی برنامه‌مون به تلاوت ترتیل و ترجمه آیات پایانی سوره بروج با هم گوش میکنیم.
بلی الذین کفروا فی تکذیب.
بلی کافران پیوسته در تکذیب حقند.
والله من ورائهم محیط.
و خداوند بر همه آنان احاطه دارد.
بل هو قرآن مجید.
این آیات سحر و دروغ نیست بلکه قرآن با عظمت است.
فی لوح محفوظ.
که در لوح محفوظ جای دارد.
به پایان برنامه امروز ما رسیدیم. تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر با همه شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.